برای ارسال وارد پیام رسانی شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الکک مریض دستم پاک دامن من.
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
سلام مجدد، صبحتون بخیر باشه ایرانیان سرفراز. 8:30 بامداد روز دوشنبه 23 تیر ماه هست. از پخش رادیو سراسری معارف همراه لحظاتتون هستیم. توی این لحظه برنامه ها رو ادامه میدیم با مهارت های آرام زیستن در برنامه کلید های خوشبختی.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام و درود به شما هموطنای نازنین، امیدواریم حال دلتون خوب باشه و لحظه هاتون پر از شادی و نشاط. کلیدهای خوشبختی رو که کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف تقدیمتون میکنیم، امیدواریم که مورد پسندتون قرار بگیره.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جرد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
کلیدهای خوشبختی مسیریه برای رسیدن به آسایش و آرامش توی زندگی، برای کسب مهارت آرام زیستن، برای آموختن سواد زندگی. پس شنیدن این برنامه رو به مدت 15 دقیقه به شما پیشنهاد میکنیم که حتما پای رادیو بشینید و این برنامه رو از دست ندید. تشکر کردن و قدردانی یکی از وظایف اخلاقی و انسانیه که تأثیر شگرفی در خوب شدن حال و تعالی روحی و روانی آدم ها داره، به خصوص اگه این تشکر و قدردانی از کسی باشه که همه زندگیمون رو بهش مدیونیم. شکرگزاری کیفیت زندگی رو بهتر میکنه و به ما کمک میکنه تا حضور خدا رو بیشتر درک کنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های برنامه کلیدهای خوشبختی. تو زندگی شلوغ امروزی گاهی اونقدر درگیر مشکلات و چالش ها میشیم که فراموش میکنیم به نعمت هایی که داریم توجه کنیم. شکرگزاری از خدا نه تنها باعث میشه تا دیدگاه مثبت تری نسبت به زندگی داشته باشیم، بلکه بهمون کمک میکنه تا تو هر شرایطی آرامش داشته باشیم. تو این بخش گزارشی میخوایم درباره اهمیت شکرگزاری و تأثیر اون تو روح و روان و زندگیمون صحبت کنیم. خب حالا اگه موافقین بریم نظر مردم رو با هم بشنویم. شنیدین میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند؟
بله، توی آیات قرآن هم حتی داریم که خداوند میفرماید که لئن شکرتم لازیدن نکم، یعنی که اگر ما نعمت‌های خدا رو شکر کنیم قطعا خدا هم حواسش به بنده ها هستش.
بله، یعنی اون چی که داریم قدردان اون باشیم که خداوند در قبال این قدردانی بیشتر از اون چیزی که به ما عنایت فرموده باز هم به ما عنایت میکنه.
بله شنیدم و ظاهرا مطابق یکی از آیات قرآن هم هست که خداوند در اون آیه میفرماید که اگر که نعمتهای خداوند رو شکر بکنید خداوند نعمتهای بیشتری به شما میدهد.
بله زیاد شنیدم، یعنی این که حالا وقتی که شما یه خدا یه نعمتی بهتون میده شکر اون نعمت رو به جا میارید اون نعمت ادامه داره، و وقتی که ناشکر هستید و کفر میورزید اون نعمت قطع میشه و دیگه ادامه نداره.
بله وقتی شکرگزار خدا باشی هر چی که دارید چند برابر میشه.
به نظرتون چطور میشه قدردان نعمتهای خدا بود؟
قدردان نعمتهای خداوند بودن در یک جمله اگر بخوام بگم بندگی خدا رو، این چیزی که آیت الله بهجت گفتن، انجام واجبات، ترک محرمات.
بنده خوب بودن، فقط اگر یه بنده خوب و شاکر باشیم میتونیم قدردان نعمت خداوند بشیم.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی، روانشناسا معتقدن افرادی که شکر گذارن از طول عمر و روحیه شادتری برخوردارن. جالبه که با انجام تحقیقاتی بر روی افرادی که در طول روز عادت به شکرگزاری و سپاسگزاری دارن، در مقایسه با افرادی که کمتر شکرگزارن یا اصلا شکرگزاری انجام نمیدن، نتایج شگفت‌انگیزی به دست آوردن. مثلا شکرگزاری تأثیرات مثبت فراوونی روی روحیه، افکار و دیدگاه و اخلاق این افراد گذاشته و امید اونها به زندگی نسبت به اونایی که شکرگزار نیستن خیلی بیشتره. دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت هم این هستش که ما نسبت به بسیاری از جنبه‌های مثبت زندگیمون، اونم به دلیل اتفاقات منفی که در پیرامون ما میفته، شاید غفلت کنیم. حال این موضوع میتواند در ارتباط با نعمتها و عنایتهای خداوند متعال و پروردگار عزیز و مهربان نسبت به ما باشد، هم میتواند نسبت به لطف و عنایت و مثلا محبتهای انسانها و دیگران نسبت به ما باشه. خب این خیلی بستگی به روحیه ما داره، ویژگی شخصیتی ما داره. اگر ما انسانی باشیم که توجه به جنبه‌های منفی در ما تقویت شده باشه، خب به همین میزان هر چقدر با یک موضوعات یا مسائل منفی مواجه بشیم طبیعتاً و ناخودآگاه اون جنبه شکرگزاری در ما ضعیف خواهد شد، در این شک نکنیم. خب لازمه این که ما نسبت به الطاف دیگران، محبت دیگران، چه خداوند متعال و عزیز باشد چه بندگان خدا باشند، اگر بخواهیم شکرگزار باشیم لازمش این هستش که ما یه مقداری اگر آدم منفی بافی هستیم و توجه و تمرکز اون بیشتر به جنبه‌های منفی است، یه مقدار از این موضوع فاصله بگیریم، تمرین کنیم که منفی‌ها رو کمتر ببینیم. این بسیار مهمه که ما بگیم دائما آقا شکرگزار پروردگار و آفریدگار و انسان‌هایی که نسبت به ما محبت می‌کنن باشیم، تا زمانی که ذهن ما به دنبال دیدن منفی هاست و به دنبال شنیدن منفی هاست و توجه به منفی ها داشته باشه، این اتفاق ممکنه در زندگی ما نیفته.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و اشک ما در خود چکیدن است،
شمعی و اشک ما در خود چکیدن است.
دوستی میگفت خوشبختی چیزی جز آرامش نیست و آرامش در سایه شکرگزاری از خدای مهربون به دست میاد. اگه نانی برای خوردن داری، لباسی برای پوشیدن و ساعتی برای خوابیدن، بگو خدایا شکرت. خدایا بابت سلامتیم، سقفی که بالای سرم دارم، برای داشتن خانواده‌ای که کنارشون در آسایش و راحتی زندگی میکنم و اصلاً برای داشتن خدای بزرگی مثل تو که همیشه و همه جا هوامو داره، شکرت.
به نظرتون چطور میشه قدردان نعمتهای خدا بود؟
نسبت به هر نعمتی تفاوت میکنه، یعنی فقط این نیست که بگیم الحمدلله. شکر نعمت به اینه که اون نعمت رو در اون راهی که خدا دستور داده و از ما خواسته در اون راه استفاده بکنیم.
ما به دو شکل شکر زبانی داریم و شکر عملی. هم با زبانمون باید شکر خداوند رو به جا بیاریم و با هم با اعمالمون، با گناه نکردن یکی از راه‌های به جا آوردن شکر خداوند.
خب با توجه به اون چیزایی که خدا بهمون میده و عنایت میکنه، میتونیم در راه خیر، راه خدمت به خلق، حالا برای امور مردم استفاده بکنیم.
چرا باید تو هر شرایطی حتی سختی هم شکرگزار خدا بود؟
دنیا بالاخره محل ابتلاعات و اینکه هر سختی میتونه برای ما یک امتحانی باشه که به سوی خداوند نزدیک باشیم. به خاطر همین از نظر من اون سختی هم ما رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه.
چون ما مصلحت خودمون رو در مقابل مسائل نمیدونیم، به این دلیل باید شکرگزار باشیم تا انشالله در یک فاصله زمانی بدونیم دلیل اون چی بوده و علتش رو به زودی متوجه میشیم.
مطمئنن اون سختی ها هم برای آبدیده شدن انسانه. یه شعر مشهوری هست میگه طلا آنگه طلای ناب گردد که در حرم ولایت آب گردد. یعنی اون هرچی که ما سختی بیشتری دریافت بکنیم و از کوره در نریم، خام نمیمونیم و پخته میشیم.
چون ما مدیون خدا هستیم، یعنی ما اگرم که حالا به همون بلایی چیز وارد میشه، یا به خاطر اعمال خودمون هست یا به خاطر امتحانه. اگر شکر خدا رو به جا بیاریم در درگاه خدا پیروز هستیم و قطعا در تو زندگیمون موفق تر خواهیم بود.
به هر حال سختی ها میگذره. اینیه که ما بنده خدا بودن رو تو سختی ها نشون بدیم، تو روزهای سخت دست از خدا و اهل بیت و ازم به حضورتون که بگیم کائنات در نداریم، برای همین روزا سوزای سخته. به نظرم
کلیدهای
خوشبختی.
به عقیده کارشناسان مسائل تربیتی، شکرگزاری باعث عزت نفس و شادی بیشتر میشه و استرس رو کمتر میکنه و باعث میشه تا خواب بهتری رو هم تجربه کنیم. شکرگزاری احساس مفید بودن به انسان میده و از همه مهمتر رزق و روزی رو فراوونتر میکنه. به قول شاعر، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. دکتر مزرعه شاهی، روانشناس.
پیشنهاد بنده این استش که همونطوری که در طول 24 ساعت ما 5 وعده نمازهای واجب رو به جا میاریم، حتما و حتما برای خودمون شکرگزاری رو انجام بدیم. و اگر این اتفاق در زندگی ما بیفته، مطمئنا در روابط اجتماعی ما، در کاسبی ما، در اداره ما، در روابط خانوادگی ما این اتفاق خواهد افتاد و این در رفتار ما نهادینه و درونه خواهد شد. لذا شکرگزاری به نفع منه و این شکرتم لعزیدن نکن. تو جامعه چرا خیلی از مردم میگن که لطف مضاعف وظیفه میشه؟ چرا این حرف رو داریم میزنیم ما؟ یکی از دلایلش این هستش که خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. اصلا ما نباید تو جامعه همونی همچین ضرور مسئلهایی رو اجازه بدیم که به سر زبونهای ما در روابط ما جاری بشه. برای چی؟ خب طرف قطعا در روابطش با دوستانش، با همکاراش، با شهروندانش خدماتی رو انجام داده، محبتهایی کرده، دست زیر بال دیگران گرفته، آستین بالا زده، ولی دریغ از یک تشکر، دریغ از یک جبران. اصلا من نمیدونم چرا در جامعه ما اینطوری هستش. خب وقتی که از فرد تشکر و قدردانی بکنید، به زبون بیاری، به چشم داشته باشی، به نفع توست. چرا به نفع اونم هست؟ اون اقدامات خیرخواهانه خودش رو تسری میده، افزایش میده و یه روزی هم اگر تو نیاز به کمک اون داشته باشی، اگر متوجه بشه سریعا میاد، میگه این آدم قدردانیه. لذا دوستان عزیز، اینو بدونیم که اگر بخواهیم در جامعه کارهای خیر، کارهای خداپسندانه، انسان دوستانه، بشر دوستانه توسعه پیدا کنه، باید در قبال خوبی‌ها در مقابل پروردگار عزیز و انسان‌ها شاکر و قدردان باشیم.
به پایان این قسمت از کلیدهای خوشبختی رسیدیم. کلام آخر این که امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی نعمتی به شما رسید قدر آن را کاملا بدانید که نعمت گریز پاست. وقتی از دست رفت دیگر باز نمی گردد. تا برنامه بعد، عمر و زندگیتون با برکت. خدا نگهدار.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم اینه که من دختر 4 یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نمازو گاهی اوقات می‌خونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی دوشنبه های رادیو معارف. استاد سید علیرضا تراشیون بزرگوار در استودیو حضور دارند. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر حضرت عالی،
همکاران
بزرگوارتون، شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم انشالله مطالب ما که در این جلسه در این برنامه مطرح میشه و گفتگو میشه پیرامونش برای خانواده ها قابل استفاده باشن
انشالله. بریم سراغ سوالات، سوالاتی که قرار هست استاد تراشیون عزیز بهش پاسخ بدن. گفتن نوجوان 16 ساله دارم که خیلی موسیقی گوش میده، چه برخوردی باش داشته باشم؟ اینم چالشه دیگه.
بله، ببینید من بد نی این رو بهتون عرض بکنم.
بفرمایید.
هم شنوندگان خوبم بهش توجه بفرمان، هم کسانی که مربیان کارهای تربیتی میکنن. یه قانونی ما توی تربیت داریم.
بله.
میگیم اگر ما برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای خودشون دارن. من میخوام یه به علاوه هم به این قانون بدم. اگر اوغلای یک جامعه برای نسل امروز برنامه نداشته باشن، گرگ‌هایی هستن که بچه‌های ما رو میخوان روح و روانشون رو بدرن، به سمت خودشون بکشن. ما این رو مشکلمون اینه، ما برای بچه‌هامون برنامه نمی‌ریزیم، بعد دیگران دارن می‌ریزن و بچه‌ها رو به این سمت و سوای می‌کشن، سمت و سوایی که آسیب هم هست. ببینید ما الان نوجوانی میدونید آیا دارابی طلایی ترین دوره زندگیه.
بله.
من حالا انشالله باز جلوتر تو مراحل بعدی بحثامون بیشتر با شنوندگان و خوبمون در این زمینه صحبت میکنیم. مثلا در کنار سیستم آموزش و پرورش، یک نوجوان اگر بخواهد آیندهش رو تضمین کنه حداقل باید 5 تا سواد رو یاد بگیره. اگر این 5 تا سواد رو بلد نباشه واقعا در آینده دچار آسیبای جدی.
بهمون میگید اون 5 تا رو؟
بله من سریع میشمارم بعد، ولی بیشتر درباره صحبت.
حتما.
اولی سواد مالیه، بعد یاد بگیرن، همین دوران زمانشه. دوم سواد رسانه، سوم سواد ارتباطه، چهارم سواد عاطفیه و پنجم اصلا سواد آیتیه. یعنی این 5 تا شما الان ببینید مثلا همین هوش مصنوعی که اشاره در برنامه گذشته بهش کردید.
بله.
که خانواده‌ها گاهی وقت برای تربیت واقعا نمیتوانند. من خیلی مواقع میگم هوش مصنوعی هر کاری رو بتونه انجام بده تربیت رو نمیتونه عهده‌دار باشه.
اسمش روشه دیگه. بله. مصنوعی.
بله. میدونید چرا نمیتونه؟ چون واقعا مثلا ماها کار مشاوره انجام میدیم. شما الان بیاین پیش بنده بگین یه فامیل ما داریم این عصبیه، آیا درشون میشه بگین چیکار؟ میگه بابا اصلا فرایند مشاوره تو خودش مشخص میشه. یعنی من بعد اینو بشنم این فرد عصبی تو مقابل شروع کنم باهاش صحبت کردن، علابلای صحبت های او براش راهکار استخراج کنم. یعنی یه کار بسیار هوشمندانه است. بعد هوش مصنوعی بر اساس یک چارچوبای کلیشه‌ای میخواد به شما فرمول بده و نمیتونین شما این رو منطبقه در تربیت. شما در یک کلاسی که 20 دانش آموز معلمی رو بیارید تو همین برنامه، به آیا شما این 20 دانش آموز رو با یک روش میخواین تربیت کنید؟ اصلا ایشون میگه نخه، اینا هر کدوم یه زوایای تفاوتی دارن، بعد هر کدوم هنرمندانه متناسب با خودشون رفتار کردن. هوش مصنوعی نمیتونه این کار رو بکنه. لذا باید ما اینا رو یاد بگیره نسل امروز ما، بتونه حتی وقتی میخواد از فضای مجازی استفاده کنه باید کجا استفاده بکنه که بهره‌وری داشته باشه نه آسیب داشته باشه. این 5 تا رو باید لذا بچهای ما یاد بگیره. حالا کی میخوان یاد بگیرن؟ حالا بشینه صبح تا شب به نوازندگی کنه، خب چی تهش در میاد؟ واقعا چی تهش در میاد؟ آیا میتونه کمک بکنه با آیندهش؟ آیا این زندگیش رو خوب میکنه؟ آیا
موسیقی گوش میده؟ نه نوازندگی نمیکنه.
بله حتی به قول شما اون که دیگه هیچی.
آره موسیقی گوش دادن که دیگه بدتر از اون. حالا نوازندگی میگن یه هنری داره، حالا موسیقی گوش کردن که دیگه کلا هیچ هنری هم که توش نیست.
ممکنه خرابش واقعا آورده برای او داره. غیر از این که میتونه تازه اینها رو اعصاب و روان انسان هم اثرات منفی میذارن به تدریج. پس ما باید برای بچه ها برنامه داشته باشیم، لذا پدر و مادر رو باید یک گام بلند بردارن، جلوتر از بچه هاشون قرار بگیرن و اونها رو مدیریت بکنن و جهت دهی بکنن. پس علت این که داره میره، اولین نکتهش این بود بی برنامه است.
بله.
نکته دوم اینه که ما براش فعالیت های متناسب و مورد علاقه شو طراحی نکن. من دوباره اینو بگم، وقتی ما میگیم سواد مالی، نکن فرد بچه ها رو کلاس دوباره. یعنی ما باید منطبق بر اساس ویژگی ها و نیازهای بچه ها اینا رو هم تره. مثلا ممکن این بچه یه کاری رو دوست داشته باشه، یه موقع در تلویزیون برنامه خیلی خوبی رو یکی از شبکه ها گذاشته بود، هفتگی هم بود یا مثلا هفته دو بار این رو نشون میده، درباره نوجوانان کارآفرین بود. چقدر بر من جالب، مثلا یه نوجوانی نشون میداد با کمک پدر و مادر، هر جو تو هم جالب بود، مادرش هم معلم بود، روی پشت بام خانه یه قفسی درست کرده بودن. این بچه مرغ و خروس هم تزئینی هم مرغ و خروس رسمی پرورش میداد.
چه جالب.
بعد مادرش مثلا با مادرش مصاحبه میکرد، میگفت مثلا ما تخم مرغای این مرغای رسمی رو مثلا تا یکی دو ماه آیندهش اصلا برای همکارانم پیش فروش کردم. بله. خب بعد با خود نوجوان، مثلا نوجوان 14 چه حس خوبی داشت. بعد میگفت تو این زمینه من چقدر مطالعه کردم، مثلا اگر میخوام یه مثلا مرغ مثلا تزئینی رو پرورش بدم بعد چیکار بکنم، چه نژادی رو استفاده بکنم. خب این هم انگیزه داره تو این زمینه. حالا این یه شاخشه که این بچه ها. بعد ببینیم وقت بیکاری هم پیدا بکنه، یا داره دانش خودش افزایش میده، مهارت خودش افزایش میده، میدانی داره کار میکنه، این موقع میگه وقت سرخاروندن هم نداره. ولی وقتی ما نوجوان رو برای 6 برنامه نشون میشین، الان شما ایام تابستان واقعا نوجوان باید پرکار باشه، ولش کنیم تو خونه، یه کنترل دستش بگیره، به نزدیکترین محیط هم به شارژر موبایل خدمت شما لم بده، صبح تا شبش اینجوری باشه، اصلا به تدریج خود این یعنی آسیب. پس اینم نکته دوم. نکته سوم که باید بهش توجه بکنیم، یه سری از مسئولیت های خانه رو روی دوش نوجوانانم بگذاریم. و من میدونم تا الان این رو بنده عرض بکنم، خانواده ها میگن خود بچه ها زیر بار نمیرن. حالا این طلبشون باشه، من یه موقعی درباره مسئولیت پذیری نوجوانان و اصلا فرزندان نکاتی رو دارم که عرض خواهم کرد.
بسیار عالی. ولی آقای تفرشی گفتن که از چه سنی باید استعداد بچه ها رو شکوفا کرد و اونها رو تحت آموزش قرار داد؟
تعبیری که گاهی اوقات برای خانواده به کار میبندم، میگم ببین استعداد و خلاقیت در بچه ها نیازی نیست شما کاری بکنید، مانع جلوش ایجاد نکنید. اصلا استعداد به خودی خود شکوفا میشه.
خب تو چی مثلا؟
الان از کجا اصلا ببینیم، ما نمیخواد جهت خاصی هم بهش بدیم. ببینید یه موقعی میبینید این نگاه، ببینید جناب آقای دارابی از جان، نگاه درستی یا نه، یه موقعی وقتی پدر و مادرها مثلا میبینید این بچه به طور مثال عرض میکنم توی دوخت انگار یه استعدادی داره، شبانه روزش رو میبرن توی این فعالیت، آیا این درسته؟ میگیم نه. ما اولا استعداد در گام اول، اینو دقت بکنن شنوندگان خوبمون، باید توی همه جهتها رشد همزمان داشته باشه. شما در وهله اول یک انسانی رو میخواییم آماده بکنیم برای یک زندگی، خب لذا این باید استعداد کلامی داشته باشه، استعداد مهارتی داشته باشه، خلاقیت رو تا حدودی داشته باشه، حتی هوش طبیعتگراش تا حدودی فعال باشه. مثلا شما برخی این خانما یا آقایون یه دوتا گلدون بهشون میدین سر ما خوش میشه، یعنی رو این استعدادش ما هیچ کاری نکردیم، در حالی که این جزی از زندگی ما، بالاخره تو خونه میخوایم یه 4 تا گلوگیا داشته باشیم دیگه، باید اینو بتونیم مراقبت بکنیم. یعنی استعدادهای همه جانبه داریم که باید اصلا به صورت طبیعی مانعش نشیم این رشد بکنه تا این رو برسونه به یه حدی مطلوبی که بتونه در زندگیش به خوبی مسیر رو جلو بره. اما یه استعدادهای خاص داریم از در افراد. من البته اینو بگم، شاید تو خونه و خانواده خیلی پدر و مادرها نتونن این استعداد خاص رو کشفش بکنن.
سختم هست.
بله، حتما نیاز به فرد بالاخره توانمندی داره. البته من مؤسسات زرد رو هم معرفی نمی کنم، یعنی فردی که تو این زمینه کار کرده باشه بتونه اون استعداد رو شناسایی بکنه و یه بخشی از زندگی بچه صرفش کفایی اون استعداد بشه. خب پس دو تا نکته رو عرض کردیم، موانع استعداد رو باید برداریم، استعداد به صورت عمومی خودش شکوفا بشه که این فرد رو برای یک زندگی چند جانبه آماده بکنه. نکته دوم اینه که برخی از استعدادهای خاص رو باید افراد متخصص شناسایی بکنن و قطعا اون افراد متخصص به یک پدر و مادر ظریف بین هم نیاز دارن، که میدونیم خود فرد نمیتونه با یه تست مکتوب لزوماً استعداد بچه رو کشف بکنه، نیاز به این داره که پیوستهایی من جمله اطلاعات پدر و مادر رو ازش استفاده بکنه که بتونه اون استعداد رو شناسایی و شکوفا بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما استاد تراشیون بزرگوار. سوالی که مطرح کردن، گفتم پسر 6 ساله دارم که به اسباب‌بازی‌هایی که داره علاقه ای نداره و اسباب‌بازی جدید میخواد و چون حوصله‌اش سر میره وسایل خونه رو خراب میکنه، چی کار بکنم که به بازی کردن با اسباب‌بازی هایی که داره علاقه مند بشه؟
ببین اولین کار باید مزه بازی و اون اسباب‌بازی رو زیر زبونش ببریم، یعنی خیلی مواقع ما یه اسباب‌بازی میخوایم در اختیار فرزندمون میگذاریم.
درست.
مثلا گاهی اوقات ممکن ندونه با این بچه چطور بازی کنه، چطور ازش استفاده بکنه، یا خیلی سطحی داره استفاده میکنه. ما میگیم نگاه اول یا اون اولین ارتباط خیلی مهمه نسبت به اسباب بازی که در اختیار بچه قرار داده میشه.
بله.
اگر ما بتونیم در اون نگاه اوله و اون ارتباط اوله شیرینی بازی با این اسباب بازی رو زیر دندون او ببریم، شک نکنید که این ارتباطش با اون اسباب بازی خیلی خوب میشه. ولی اگر نه، گفت اینو بخرید، خریدیم داریم دستش، اومدیم جعبش رو باز کرد، اصلا نتونست استفاده بکنه، میذاره کنار. یا اگر خیلی سطحی یا